در ژانویه سال 1900 تسلا چشمه کلرادو رو ترک کرد و به نیویورک برگشت. اون یک مقاله مهیج برای مجله قرن نوشت که در اون مشتاقانه برنامه‌های خودش رو برای آینده اینجوری شرح داده بود: جهان آینده جاییه که ما میتونیم انرژی خورشیدی رو جمع کنیم، آب و هوا رو با برق کنترل کنیم، جنگ رو با ماشین‌هایی که اون رو غیر ممکن می‌کنن پایان بدیم، نیرو و سیگنال‌های رادیویی بی‌سیم رو در کل جهان انتقال بدیم، در ارتباطات بین سیاره‌ای شرکت کنیم و حتی ماشین‌های رباتیکی بسازیم که خودمون رو مستقل از اپراتورها هدایت می‌کنن.
سلام، من سعید اولیایی هستم و این اپیزود 24ام از مجموعه پادکست های شرح حال های چنله که در خرداد ماه سال 1400 منتشر میشه. های چنل کانال پادکستی مجموعه مدارس سلامه و توش پادکست های مختلفی برای دانش آموزان، اولیا و مربیان ضبط و تهیه میشه. البته اینو هم بگم که این پادکست مخصوص سلامی ها نیست و همه میتونن گوش بدن و ازش لذت ببرن. ما قراره توی این کانال پادکست های متنوعی با موضوعات داستانی، علمی و آموزشی داشته باشیم و در حال حاضر اولین برنامه‌ای که داریم توی های چنل درست می‌کنیم اسمش شرح حاله. ما توی پادکست شرح حال های چنل داستان زندگی بعضی از آدم‌ها رو با هم مرور می‌کنیم و سعی می‌کنیم یه شرح حال و خلاصه‌ای از زندگی نامه‌شون رو براتون بگیم. داستان زندگی اون دسته از آدم‌هایی که شنیدن قصه‌شون می‌تونه هم به دردمون بخوره هم خیلی جذاب باشه. در ژانویه سال 1900 تسلا چشمه کلرادو رو ترک کرد و به نیویورک برگشت. اون یک مقاله مهیج برای مجله قرن نوشت که در اون مشتاقانه برنامه‌های خودش رو برای آینده اینجوری شرح داده بود: جهان آینده جاییه که ما میتونیم انرژی خورشیدی رو جمع کنیم، آب و هوا رو با برق کنترل کنیم، جنگ رو با ماشین‌هایی که اون رو غیر ممکن می‌کنن پایان بدیم، نیرو و سیگنال‌های رادیویی بی‌سیم رو در کل جهان انتقال بدیم، در ارتباطات بین سیاره‌ای شرکت کنیم و حتی ماشین‌های رباتیکی بسازیم که خودمون رو مستقل از اپراتورها هدایت می‌کنن. برای بسیاری از خوانندگان این دیدگاه تقریبا غیر قابل درک بود، اما تسلا کاملا یقین داشت که اینا رویا نیستن و بیشتر از اون هم میتونه انجام بشه. اما اون به واقع چجوری میتونست؟ این مقاله توجه جی پی مورگان رو به خودش جلب کرد و با تسلا ملاقات کرد. اون توضیح داد که میتونه یک سیستم جهانی ارتباطات بی سیم بسازه که برای رله کردن سیگنال‌های تلفن، اخبار، پیام‌های خصوصی، ارتباطات نظامی ایمن و حتی ارسال تصاویر به هر نقطه‌ای در جهان کارآمد باشه. تسلا وعده داد وقتی که بی سیم به طور کامل اعمال بشه، زمین به یک مغز عظیم بدل میشه که هر بخشش قادر به پاسخگویی به دیگر بخش‌های اونه. به دنبال ادعاهای اقواگرانه تسلا، مورگان پیشنهاد داد تا سرمایه ساخت نیروگاه و برج انتقال رو فراهم بکنه. مورگان با خودش فکر میکرد که تسلا پیشنهادش رو نمیپذیره، چون که به وضوح نمیتونست به اون اعتماد بکنه. همچنین فقط 3 سال قبل بود که اون در تبلیغات علیه تسلا نقش نیروی محرک اصلی رو به عهده گرفته بود. در این حال هم اون بود که در طی یک مانور سرقت قصد داشت که شرکت وستینگهاوس و حق امتیاز اختراعات سودآور تسلا رو تصاحب بکنه. با این وجود تسلا تصمیم گرفت تا با مورگان همکاری بکنه. تصمیمی که بزرگترین اشتباه زندگیش بود. تسلا حساب کرد که اون برای ساختن نیروگاه و انتقال تجهیزات حدود 1,000,000 دلار نیاز داره. مورگان به جای اون 1,500,000 دلار پیشنهاد کرد و در عوض 51% مالکیت در تمام اختراعات موجود و آینده تسلا مربوط به هر دو نوع روشنایی الکتریکی و تلگراف بی سیم یا تلفن رو درخواست کرد. تسلا گفته های سرسختانه مورگان رو قبول کرد و بلافاصله شروع به کار کرد. تسلا 200 هکتار از صخره‌های لانگ آیلند رو خریداری و در دسامبر 1901 شروع به ساخت و ساز این پروژه کرد. ساختمون این پروژه شامل یک برج 57 متری بود که توسط یک سازه فولادی 55 تنی حاوی یک تسلا کویل مهار شده بود. زیر برج شفتی بود که 6 متر در عمق زمین جا داشت. 16 میله آهنی با عمقی بیشتر از 92 متر برای ارسال جریانات الکتریکی عمیق در زمین کوبیده شده بود. تسلا گفتش که این یه امر خیلی ضروریه که ماشین زمین رو تحت کنترل خودش بگیره. در غیر این صورت نمیتونه اونو به جنبش در بیاره. ماشین باید فراگیر بشه تا بشه کل جهان رو به ارتعاش واداشت. ساخت برج واردن کلیف تا اونجایی که اطلاعاتی از اون به دست اومده آهسته و گرون بود. تأخیر در دریافت تجهیزات تسلا رو به دلیل ماهیت پیچیده و غیر معمول طرح‌هاش به سطوح آورد. در سال 1903 ساخت برج کامل و فرستنده عملیاتی شده بود و خب هنگامی که آزمایش شروع شد ساکنهای این ناحیه گزارش دادن که انواع رعد و برق جرقه های درخشان از اطراف برج به چشم می اومده و آذرخشای خیلی خیره کنندهی هوا رو پر می کردن که به نظر می رسیده مثل یک ساقه اسرارآمیز از نور به تاریکی باز می گشته. بعدها تسلا در مصاحبه‌ای توضیح داد که اگه این پروژه تکمیل می‌شد، برای یک مرد تاجر در نیویورک این امکان فراهم می‌شد که بدون هیچ تغییری در تجهیزات از پشت میزش توی دفتر کارش دستورات لازم رو برای دفتر دیگرش توی لندن یا هر کجای دیگری توی جهان صادر بکنه و یا اینکه با هر مشترک تلفنی در جهان صحبت بکنه. اون همچنین از ابزاری ارزون سخن گفت که بزرگتر از یک ساعت نیست و حامل اون قادره که در هر جایی دریا یا زمین موسیقی مورد علاقش یا سخنرانی یک رهبر سیاسی با یک مرد برجسته علمی یا خطبه فصیح یک روحانی رو بشنوه، هر چند که در نقطه‌ای دوردست باشه. به همین روش میشه هر تصویری، نقاشی یا چاپ رو از یک مکان به مکانی دیگه منتقل کرد. میلیون‌ها نوع از این دست ابزارها میتونه از قبل این طرح اجرا بشن. با این حال چالش اصلی انتقال نیرو در مقیاس بزرگ از طریق فرایند بی سیم هست که به اندازه کافی برای تحققش وقت صرف شده. Thank you. تسلا متوجه شد که تغییرات اساسی در طراحی نیازه، اما برای اعمال اونها به پول بیشتری نیاز داشت. تسلا قبلا وام دوم رو هم از مورگان گرفته بود که صرف کار دیگری شده بود. به همین دلیل دوباره به سراغ اون رفت تا سرمایه مازاد بر اون چیزی که تا الان اون هزینه کرده بود و دریافت بکنه. تسلا برای متقاعد کردن مورگان قدرتمند برای سرمایه گذاری در یک مبلغ هنگفت دیگه توضیح داد که برج میتونه برای کارهایی بیش از انتقال سیگنال های رادیویی مورد استفاده قرار بگیره و میشه از اون در جهت اشباع کل جهان از برق بدون ضرر استفاده کرد که در نتیجه اون میشه وسایلی برای زندگی ساخت که هر کس میتونه نیروی مورد نیاز اونها رو فقط با فروکر یک سیم در خاک به دست بیاره. مورگان کلمات تسلا رو با دقت و با آرومی پاسخ داد. اگه کسی بخواد به این شکل انرژی رو بفروشه، چجوری باید پولش رو به دست بیاره؟ در نهایت اون دفاعیات تسلا رو کافی ندونست و در این حال از تسلا خواست که از پول خودش برای اتمام پروژه استفاده بکنه. تسلا میدونست سرمایش برای تکمیل پروژه کافی نیست و بدون واهمه به سرمایه گذاران احتمالی دیگر از جمله جان یاکوب آستور مراجعه کرد. اما هیچ فرد دیگری تمایل نداشت که مالکیت طرحی نیمه تموم رو به دست بیاره که توسط قدرتمندترین مرد در آمریکا تصاحب شده. تسلا با وجود تلاش‌های مداومش کابوس دهشتناک نابودی وارن کلیفش رو به چشم می‌دید. تنها چند ماه بعد در سال 1904 اداره ثبت اختراع ایالات متحده نام تسلا رو از اختراعات رادیویی خودش حذف کرد و مخترع ایتالیایی گولیمو مارکونی رو جایگزین کرد. مارکونی از فناوری رادیویی که 11 سال پیش تسلا پیشگام اون محسوب میشد برای انتقال حرف اس در کد مورس در فاصله بیش از 3300 کیلومتری استفاده کرد. البته اون هیچ ادعایی برای حق ثبت اختراع نکرد. با این وجود حمایت مالی مورگان، ادیسون و اندرو کارنگی که همه اونها در هر سطحی از دولت نفوذ داشتن کافی بود تا یه همچین چیزی رقم بخوره. تا سال 1905 همه پول تسلا صرف وارن کلیف شد و اون به سادگی کارگران رو اخراج و پروژه رو تعطیل کرد. روزنامه ها این خبر رو با تیتر 1,000,000 دلار حماقت پوشش دادن و تسلا پاسخ داد این یک شاهکار ساده مهندسی برق در دنیای علمه و در این جهان هیچ چیز جز تردید به توانایی بشر و نابینایی گرون تموم نمیشه. با این وجود ناراحتی ناشی از این شکست نتونست خیال پردازی و عشق به کارش رو از اون بگیره و تمام تلاش خودش رو در زمینه ماشین‌آلات صنعتی به کار برد. در سال 1906 در سالگرد تولد 50 سالگیش موتور توربویی با قدرت 200 اسب بخار رو ارائه و همزمان اولین و تنها استکاک سنج هوا در جهان رو ثبت اختراع کرد که برای تولید اون قراردادی با شرکت والتام واچ امضا کرد. مارکونی در سال 1911 جایزه نوبل رو به خاطر دستاوردهاش در رادیو دریافت کرد و به عنوان پدر رادیو مورد تقدیر قرار گرفت. تسلا عصبانی شد و در سال 1915 از مارکونی به خاطر نقض ثبت اختراع شکایت کرد. با این حال اون پولی نداشت تا مارکونی رو محکوم بکنه و خب دادخواستش هم رد شد. در همون سال تسلا و ادیسون به عنوان نامزد دریافت جایزه نوبل اعلام شدند. هر دوی اونها از پذیرفتن جایزه خودداری کردند، چون اگر هر کدوم از اونها اول جایزه رو دریافت میکرد، دیگری حاضر به پذیرفتن اون نبود. یک سال بعد به دلیل بدهی مالیاتی معوق تسلا مجبور شد اعلام ورشکستگی کنه. رسانه ها اون رو نابغه بی اعتبار توصیف کردن که هیچ پولی نداره. تسلا خودش رو ورشکسته و تحقیر شده دید و تصمیم گرفت بیشتر زمانش رو صرف بازدید از پارک‌های نیویورک و پرستاری از کبوترهای آسیب دیده توی اتاق خودش در هتل نیویورکر بکنه. این موضوع دامنه شایعات رو در مورد اون افزایش داد. اینکه اون ذهن خودش رو از دست داده و چیزی از اون نبوغ فوق‌العاده‌اش باقی نمونده. اما اونها در اشتباه بودن. نیویورک هرالد تریبون در 15 اکتبر سال 1911 مقاله‌ای به اسم پادشاه ماشین‌های جدید تسلا منتشر کرد. تسلا در اون اعلام کرده بود که در حال کار بر روی ماشین پروازیه که هیچ بالو یا پروانه و نیز هیچ منبع سوختی نداره و شکلی مشابه یک اجاق گاز داره و موتوری در اون کار گذاشته شده که با عملی نظیر یک ژیروسکوپ کار میکنه. این موتور به وسیله تجهیزاتی کار میکرد که اون تمایلی به صحبت در مورد اونها نداشت. این وسیله پرنده قادر بود تا در ایمنی کامل بدون اثر مخرب بر آب و هوا در هر جهتی با بالاترین سرعتی که بشر تا الان به اون دست پیدا کرده حرکت بکنه. چاله های هوایی در نحوه عمل کرده اون بی تأثیر بود و میتونست برای مدت طولانی حتی با وجود وزش باد بدون حرکت در هوا باقی بمونه. آلیس چارمز یک شرکت تولیدی آمریکایی بود که در زمینه شبکه توزیع روشنایی راه آهن با شرکت وستینگ هاوس همکاری میکرد. این شرکت برای ساخت ماشین پرواز با تسلا قرارداد بست، اما به دلایل نامعلوم این پروژه هرگز شروع نشد. پس از وقوع جنگ جهانی اول، در سال 1917 دولت ایالات متحده به دنبال راهی برای شناسایی قایق‌های آلمانی بود. با اینکه ادیسون مسئول یافتن روشی کارآمد شده بود، اما این تسلا بود که پیشنهاد استفاده از امواج رادیویی رو ارائه داد که در حقیقت طرحی اولیه بود برای ساخت یک رادار. ادیسون این ایده رو خنددار توصیف کرد و اونو رد کرد. به این ترتیب جهان باید تقریباً 2 دهه صبر می‌کرد تا امیلی گیراردو وسیله رادیویی رو بر طبق اصول بنیان شده توسط تسلا توسعه بده تا درستی نظریه تسلا اثبات بشه. تسلا در دهه 1920 کار خودش رو به عنوان یک مشاور مهندسی پی گرفت، اما به دلیل ماهیت غیر عملی طرحش مرتباً با کارفرماهاش اختلاف داشت. اون در سال 1928 در سن 72 سالگی آخرین اختراع خودش رو ثبت کرد، دستگاهی برای حمل و نقل هوایی. این ماشین پرواز که ترکیبی از هلیکوپتر و هواپیما بود 360 کیلوگرم وزن داشت و ابتدا به صورت عمودی از زمین بلند می شد. بعد موتورها حول یک محور می چرخیدن و سپس اون موتورها به یک پروازی بدل می شد که شبیه یک هواپیما اون رو در پیش می گرفت. این طرح نمونه اولیه اون چیزیه که ما امروزه به عنوان هواپیمای وی STOL یعنی صعود و فرود عمودی میشناسیم. متاسفانه تسلا بودجه لازم برای ساخت یک نمونه اولیه رو در اختیار نداشت. در سال 1931 روزنامه تایم تولد 75 سالگی تسلا رو در پوشش خبری خودش قرار داد و دوباره اونو برجسته کرد. انیشتین هم اون رو به عنوان پیشگام برجسته در حوزه جریان‌های فرکانس بالا ستایش کرد. در همون سال تسلا اعلام کرد که اون در آستانه کشف یک منبع انرژی کاملا جدیده، اما وقتی که مطبوعات از اون خواستن اون رو توصیف بکنه، پاسخ اون این بود: میتونم بگم برای اولین بار یک ایده برام شوک آوره. من فقط در این زمان میتونم بگم که منبعی نامشهود و کاملا جدیده. سال بعد سازنده خودروی و جورج وستینگ هاوس طرح توسعه یک موتور الکتریکی برای نیروی رانشی یک ماشین رو به تسلا سپردن. موتوری که اون طراحی کرد 1 متر طول و 75 سانتیمتر عرض داشت و نیرویی در حدود 80 اسب بخار تولید می کرد. موتور زیر یک کاپوت قرار گرفت و یک باتری کوچک 12 ولتی کنار اون تعبیه شده بود که به وسیله دو سیم موتور رو به داشبورد متصل می کرد. تسلا سیم ها رو به یه جعبه سیاه کوچک متصل کرد. قطعات به کار رفته در اون رو یک هفته قبل از فروشگاه تجهیزات رادیوی محلی خریداری کرده بود. اون گفت ما اکنون قدرت داریم. این دستگاه اسرارآمیز برای تست دقیق خودرو به مدت 8 روز مورد استفاده قرار گرفت و خودرو تونست به سرعت 140 کیلومتر در ساعت برسه. اون اجازه نداد هیچ کس در جعبه رو باز کنه و به صورت معماگونه مسئله رو اینجوری تبیین کرد که دستگاه با تشعشعاتی مرموز از اثر کار داره کارشو انجام میده. تشعشعاتی که انرژی بی حد و حصری تولید میکنن. واکنش مردم به این اختراع خرافی بود و اون با جادوی سیاه و با نیروی شیطانی جهان اون رو مرتبط میدونستن. اون این واکنش رو توهین‌آمیز قلمداد کرد، جعبه سیاهش رو با خودش به نیویورک برد و دیگه در مورد اون حرفی نزد. در همین حال اروپا دوباره به سمت جنگ رفت. تسلا برای مدتی طولانی رؤیای ساخت تکنولوژی رو در سرش داشت که بروز جنگ رو غیر ممکن می کرد. در 11 جولای 1934 نیویورک تایمز تیتر صفحه اول خودش رو اینجوری انتخاب کرد: AT-78 تسلا پرتوی مرگ تازه‌ای رو آشکار کرد و در اون اختراع جدید تسلا با نام تلفورس رو معرفی کرد که پرتوهای متمرکز ذرات رو از طریق هوای آزاد ارسال میکنه. این دستگاه چنان انرژی عظیمی تولید میکنه که میتونه از فاصله 400 کیلومتری 10,000 هواپیمای دشمن رو پایین بیاره. تسلا گفت زمانی جنگ غیر ممکن خواهد بود که هر کشور یک دیوار چین نامرئی برای خودش داشته باشه. این اعلامیه مناقشات مهمی رو ایجاد کرد و تسلا به عنوان یک دانشمند دیوانه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اون ناامیدانه در جستجوی بودجه‌ای برای ساخت یک نمونه به سراغ جی پی مورگان پسر رفت. اما اون به هیچ وجه علاقه نشون نداد. شایعاتی گسترش پیدا کرد که تگ اون تسلا تونسته نظر نخست وزیر بریتانیا رو به خودش جلب بکنه، اما این شایعات زمانی که چمبرلین از موضع خودش استفاده داد از بین رفت. تسلا با وجود ناامیدی نسبت به اینکه کسی علاقه نشون نداده، طرح‌های مشروحی از سلاح فوق‌العاده‌ای برای پایان دادن به جنگ رو به تعدادی از کشورهای متحد از جمله ایالات متحده، کانادا، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی فرستاد. هیچ کس تمایل به سرمایه‌گذاری برای ساخت دستگاه نداشت، اما دو سال بعد یک مرحله از این طرح توسط اتحاد جماهیر شوروی مورد آزمایش قرار گرفت. اونها یه چک به مبلغ 25,000 دلار برای دریافت بخشی از جزئیات طرح به تسلا دادن و این ارتباط بیشتر از این ادامه پیدا نکرد. تسلا سرسختانه به کار خودش ادامه میداد و در سال 1937 به مطبوعات اعلام کرد که نظریه پویای گرانش رو تکمیل کرده و امیدواره که به زودی اون رو به جهان تقدیم کنه، اما این هم هرگز منتشر نشد. اون همچنین از نظریه نسبیت انیشتین انتقاد کرد و اون رو جادوی باشکوه ریاضیات نامید که جذاب و خیره کننده است و مردم رو با خطاهای اساسی کور میکنه. در 5 ژانویه 1943 تسلای کاغذ کوچیک که روش نوشته بود مزاحم نشوید روی در اتاق خودش توی هتل نیویورکر چسبوند. دو روز بعد کاغذ همچنان روی در دیوار بود. خدمتکار وارد شد و اون رو مرده در بستر خودش پیدا کرد. اون 86 سال سن داشت. با وجود اینکه بیشتر از 800 اختراع در طول عمر خودش ثبت کرده بود و به معنای واقعی کلمه میشه اینطور گفت که اون قرن 20 رو اختراع کرده، در بیپولی و تنهایی کامل مرد. معاینه پزشکی نشون داد که یک لخته خون در قلبش مسئول مرگش بوده و هیچ امر مشکوکی وجود نداشته. وقتی که پسر عموی اون صبح روز بعد به اتاقش وارد شد، جسد تسلا رو از اونجا برده بودن و هیچ اثری از اون باقی نمونده بود. مقالات و یادداشت‌هاش از دست رفته بود. از جمله دفترچه سیاه قدیمی و محبوبش که حاوی صدها صفحه از یادداشت‌های تحقیقات فنی او بود. دو روز بعد اداره مالکیت خارجی ایالات متحده تمام دارایی‌های تسلا رو تصاحب کرد و مقالاتش به علاوه حق ثبت اختراعاتش توسط وزارت جنگ به علت ماهیت اختراعات اون محرمانه اعلام شدن. یک سال بعد، نزدیک به 3 دهه بعد از زمانی که تسلا مبارزه رو آغاز کرد، دیوان عالی ایالات متحده تایید کرد که اختراع رادیویی مارکونی نقض قوانین بوده و بنابراین تسلا به عنوان پدر واقعی رادیو معرفی شد. انیشتین گفت که تخیل بسیار مهمتر از دانشه، چون که دانش به تمام اون چیزی که اکنون میدونیم و درک میکنیم محدوده، در حالی که تخیل تمام جهان رو دربر میگیره و تا ابد میشه اون رو دونست و درک کرد. و این بود داستان مردی که از اون به عنوان مخترع قرن 20 یاد میکنن. اپیزود 25 های چنل رو با هم گوش دادیم. این اپیزود توسط من یعنی سعید اولیایی در استودیو سلام ضبط و تهیه شد که امیدوارم ازش لذت برده باشین. این اپیزود آخرین اپیزود از فصل اول های چنل بود که تحت عنوان شرح حال به زندگی نامه بعضی از افراد پرداختیم که شنیدنش میتونست براتون جذاب باشه. امیدوارم که از شنیدن پادکست های فصل اول های چنل لذت برده باشین و تونسته باشین پادکست های مفید با مطالب ارزشمند رو تقدیم حضورتون کرده باشیم. اخبار ادامه کار و اپیزودهای بعدی های چنل رو میتونید در کانال تلگرام و اینستاگرام ما به آدرس های چنل پادکست دنبال کنید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید که در بهتر کردن این پادکست به ما کمک میکنه، با ما در میون بگذارید. خدا نگهدار.